شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
به برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه سوم فروردین ماه 1404 خورشیدی است. در کنار سلامی گرم، شادباش‌های نوروزی ما رو هم پذیرا باشید. نوروزتون پیروز و به امید سالی سرشار از دلخوشی برای یکایک شما. الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه پیش رو با گزارش‌ها و تحلیل‌های گوناگونی شما رو همراهی خواهم کرد. مواردی از این دست: ساعتی پیش استیو ویتکاف بار دیگر تاکید کرد که ترامپ در مکاتبه خود با علی خامنه‌ای خواستار رسیدن به یک توافق برای پیشگیری از اقدام نظامی است.
آقای خامنه‌ای به دنبال مذاکراتی است که نسیخ بسوزد نکباب، یعنی از یک طرف امتیازهایی به آمریکا داده بشه و از طرف دیگه اون امتیازات کافی نباشه.
ادامه بازداشت شهردار استانبول.
اپوزیسیون معتقد اقدامی که دولت داره انجام میده حقوقی نیست، همش سیاسی، ولی از آنجایی که معتقدن سیاست دیگه امکان انجام پذیری در مجراهای معمول خودش رو نداره، فعلا راه خیابان رو برگزیدن. به نظر میاد که ترکیه در روزهای آینده شاهد اعتراضهای بیشتری باشه.
نشانه های از تمایلات قوم‌گرایانه، سوگیری های مذهبی و ملی‌گرایی در همایش های اخیر در ایران از جمله گزارش هایی است که خواهید شنید و بسیار بیش از این. اما اجازه بدید که یک سره به سراغ همکارم رضا جمالی بریم که گردآوری، نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا رو عهده‌دار بوده.
بسیار ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. مشاوره امنیت ملی کاخ سفید روز یکشنبه اعلام کرد هدف آمریکا برچیدن کامل برنامه هسته‌ای ایران است. مایک والز در گفتگو با شبکه خبری CBS گفت ایران باید برنامه هسته‌ای خود را طوری کنار بگذارد که به گفته او همه دنیا بتواند ببیند. این اظهارات در حالی است که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، تلاش رئیس جمهوری آمریکا برای تماس با علی خامنه ای را دستیابی به یک توافق هسته‌ای جدید با هدف اجتناب از اقدام نظامی اعلام کرده است. استیو ویتکاف در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته است نیازی نیست که همه چیز از طریق نظامی حل شود. این مقام ارشد دولت آمریکا افزوده پیام ما به ایران فرصت دادن به گفتگو و دیپلماسی برای حل مشکلات است و افزوده است اگر بتوانیم آماده ی انجام این کار هستیم. با این حال او بار دیگر تاکید کرده که آمریکا به ایران اجازه ساخت سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. استیو ویتکاف روز جمعه نیز در گفتگو با پادکست تاکر کارلسون با تکرار بخشی از اظهاراتش از تمایل دولت ترامپ برای حل فصل پرونده هسته ایران از طریق دیپلماسی خبر داده بود. رهبر جمهوری اسلامی تا کنون مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرده است. همچنین وزیر امور خارجه ایران نیز میگوید مذاکره با آمریکا تنها در صورت تغییر سیاست فشار حداکثری واشنگتن ممکن خواهد بود. روز یکشنبه وبسایت خبر آنلاین مصاحبه با عباس عراقچی را که در روزهای پایانی اسفند انجام شده بود منتشر کرد. در این گفتگو وزیر خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه علی خامنه‌ای برای مذاکره مستقیم دلیل منطقی نمی‌بیند، خبر داد که راهکار تهران مذاکره غیر مستقیم با دولت دونالد ترامپ است. همزمان با جشن‌های نوروز در ایران، گزارش‌ها از بازداشت چندین نفر در مناطق مختلف کشور از سوی دستگاه قضایی است. دادستان استان فارس روز یکشنبه از دستگیری شماری از شهروندان در برخی از اماکن گردشگری این استان به اتهام اخلال در نظم و عدم رعایت شؤونات اسلامی در زمان تحویل سال خبر داد. وبسایت کوردپا و هنگاو که اخبار مناطق کردنشین را پوشش می‌دهند، از بازداشت دست کم 5 نفر در شهرهای سقز و مریوان پس از شرکت در مراسم نوروزی خبر دادند. پیشتر نیز فرماندار مشهد از بازداشت شماری از شرکت کنندگان در آیین تحویل سال در آرامگاه فردوسی به اتهام سر دادن شعارهای ساختار شکنانه خبر داده بود. همزمان با کاهش محبوبیت حکومت و سیاست‌های مورد نظر آن، هر ساله بر تعداد افرادی که مراسم تحویل سال خود را در اماکن ملی و تاریخی برگزار می‌کنند، افزوده شده است. بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شهروندان تهرانی در سال 1403 تنها 7 روز هوای پاک داشتند. به گزارش ایرنا این آمار نشان می‌دهد که تهران به طور میانگین هر 52 روز تنها یک روز هوای پاک داشته است. بر اساس این گزارش تعداد روزهای در سال گذشته به هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و تمام گروه‌های سنی اختصاص داشته است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی می‌شنیدیم. سری هم بزنید به radiofarda.com.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید
و ممنون از این همراهی همیشگیتون. بشنوید که استیو ویتکاف، نماینده ویژه ایالات متحده در امور خاورمیانه، روز یکشنبه امروز در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت که اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مکاتبه با رهبر جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک توافق احتمالی هسته است تا از اقدامی نظامی جلوگیری شود. آیا جمهوری اسلامی هم به ضرورت انتخاب بین این دو گزینه دیپلماسی یا اقدام نظامی رسیده است؟ تهران به دنبال چه چیزی در برنامه هسته‌ایش است؟ آیا نقطه اشتراکی بین تهران و واشنگتن میتواند وجود داشته باشد؟ پرسشایی که با مهران مصطفوی، کارشناس هسته‌ای در فرانسه، در میان گذارده ایم.
جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار سختی به سر میبره. فروپاشی اقتصادی و بحران‌های اجتماعی و فرهنگی همگی شدند و بخش مهمی از دستگاه جمهوری اسلامی این تمایل رو داره که با ترامپ مذاکرات صورت بگیره و باعث بشه رژیم ثبات پیدا بکنه. اما آقای خامنه‌ای این رو قبول نداره و نمیخواد مذاکراتی صورت بگیره که رابطه با آمریکا یک رابطه علنی و عادی محسوب بشه. اما از طرف دیگه میدونه که امکاناتش بسیار محدوده و از این رو از دید من آقای خامنه‌ای به دنبال مذاکراتی است که نه سیخ بسوزد نه کباب، یعنی از یک طرف امتیازهایی به آمریکا داده بشه و از طرف دیگه اون امتیازات کافی نباشه. با این کار جمهوری اسلامی میخواد جلوی تحریم‌های شدیدتر و جلوی حمله نظامی رو بگیره و از طرف دیگر رابطه عادی با آمریکا و با دستگاه ترامپ پیدا نکنه. خب در زمینه هسته‌ای این چه معنی میده؟ معنای در زمینه هسته‌ای این است که اورانیوم غنی شده 60% خود رو یا از بین ببرد و یا به روسیه منتقل کنه. میدونیم که روس‌ها روز به روز نقششون بیشتر میشه، از اونجا که رابطه آقای ترامپ با پوتین یک رابطه تقریبا حسن است و میتونن این فشار رو به جمهوری اسلامی بیارن که اورانیوم 60% غنی شده به روسیه انتقال پیدا کنه کاملا و نظارت‌های از نوع برجام بازگردد. مثلا دوربین ها ای که عمل می کردن به طور مستقیم دوباره عمل بکنن و بازدید ها بیشتر بشن. به نظر من جمهوری اسلامی می خواد این خط و ربط رو ببینه و در هفته ها و ماه های آینده این مسئله روشن‌تر خواهد شد.
آقای مصطفوی، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در آخرین اظهاراتش گفته که برجام به شکل فعلی قابل احیا نیست. این در حالیه که محمد رضا کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی، او هم در آخرین اظهار نظرش گفته که تعهدات برجام قابل بازگشت است به شرط اینکه حقوق جمهوری اسلامی ایران نادیده گرفته نشه. سوال اینه که در شرایط فعلی آیا از دیدگاه شما برجام ظرفیت مبنا قرار گرفتن برای مذاکره رو اصولا داره یا نه؟
خدمتتون عرض کنم که هر دوی این آقایان درست میگن و با هم صحبتاشون اختلافی نداره، برای اینکه یکی صحبت از این میکنه که دیگه برجام سازگار نیست و عمل نمیتونه بکنه و یکی صحبت از این میکنه که محدودیت‌های برجامی میتونه مورد نظر باشه. محدودیت‌های برجامی یعنی این که جمهوری اسلامی غنی‌سازیشو برسونه به زیر 5%. پس جمهوری اسلامی عملا پذیرفته که غنی‌سازی بالای 5%، یعنی غنی‌سازی 20% و 60% رو کاملا کنار بگذاره. خود برجام قابل استفاده دیگه نیست، برای که برجام برای این بود که جمهوری اسلامی حداقل یک سال طول بکشه تا بتونه خوراک لازم برای ساختن بمب رو داشته باشه، ولی الان مدت به 3 هفته یا 4 هفته رسیده که مدت بسیار کوتاهی است. یعنی اگر جمهوری اسلامی بخواد تصمیم بگیره که با اورانیوم غنی شدهش خوراک بمب رو تهیه کنه، 3-4 هفته بیشتر طول نمیکشه. صحبت‌های هر دوی اینها نشون میده که نیاز به مذاکره هست، قبول دارن مذاکره و قبول دارن بازگردن به محدودیت‌های برجام.
در نهایت آقای مصطفی، آخرین اظهار نظری که یک مقام ارشد دولت ترامپ داشته مایک والتس بوده، مشاور امنیت ملی کاخ سفید. او گفته که برنامه هسته‌ای ایران باید به صورتی برچیده بشه که در منظر تمام جهان امری قابل مشاهده باشه. حالا گزینه‌هایی که آمریکا از نظر منطقه‌ای و بین‌المللی برای رسیدن به چنین هدفی در اختیار داره، تصور می‌کنید چه باشه؟
گمان من بر این هستش که آمریکا نمیتونه به جمهوری اسلامی بگه که هیچ گونه اورانیوم رو غنی نکنه، ولی آمریکا میتونه به جمهوری اسلامی بگه که باید برگردی به محدودیت‌های برجامی، یعنی زیر 5% بیشتر غنی نکنی و میزان بازرسی‌ها بیشتر بشه. به نظر من مذاکراتی که دارن میکنن بیشتر در این زمین است. اما اون چیزی که گفته نمیشه، در وضوح گفته نمیشه، این هست که آمریکا نگرانی‌های دیگه‌ای به غیر از مسئله هسته‌ای داره و اون مسئله موشکی جمهوری اسلامی و نفوذی که جمهوری اسلامی در کشورهایی مثل عراق و یمن و میزان خیلی کمتری الان در سوریه داره و آمریکایی‌ها میخوان درباره این مسائل رو هم مذاکرات بکنن. هرچند آقای خامنه‌ای گفته ما فقط درباره مسئله هسته‌ای مذاکره خواهیم کرد، ولی از دید آمریکایی‌ها اگر همین طور باشه، از دید اونها گام اول خواهد بود و در گام‌های بعدی باید مذاکرات مسائل دیگه امنیتی منطقه رو در بر بگیره.
از مهران مصطفی، کارشناس هسته‌ای ساکن فرانسه، می‌شنیدیم. بله، در پی رأی دادگاه به ادامه بازداشت شهردار استانبول اکرم امام اوغلو، در پیامی از هواداران خودش خواسته در سراسر کشور تجمعات اعتراضی برگزار کنند. اکرم امام اوغلو اکنون باید به حکم دادگاه در زندان بماند تا جلسه محاکمه اش برگزار شود. به دنبال انتشار این خبر، او در حساب کاربریش در شبکه ایکس یا همان توییتر سابق بازداشت خودش رو خیانت به ترکیه خونده. درباره آخرین تحولات ترکیه، رادیو فردا دیدگاه عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر امور ترکیه رو پرسیده.
ما با 2 پرونده روبرو هستیم که دادسرای استانبول امروز رأیش رو نسبت به هر دو صادر کرد. یکی پرونده است در مورد فساد که در رابطه با این پرونده فساد عنوان شده که او به واسطه شرکت‌های اقماری که در شهرداری تشکیل داده، تونسته که کارهای گسترده‌ای نظیر تشکیل و رهبری سازمان مجرمانه، رشوه‌گیری، دخالت در مناقصه عمومی و ثبت غیرقانونی داده‌های شخصی رو انجام بده. از طرف دیگه او از امکانهای شهرداری استفاده کرده و برای خودش اموالی رو به تصرف درآورده. در نتیجه همه اینها دادستانی رسماً حکم به بازداشت امام اوغلو داد. اما در مورد پرونده دومی که علیه او بازه، که پرونده است در رابطه با کمک به سازمانهای تروریستی مسلح که اینجا مقصود حزب کارگران کردستان یا PKK هستش، حکم به بازداشت او صادر نشد. اما جمله عجیبی در این متن آمده و گفته شده که شبهه جدی نسبت به ارتکاب جرم او وجود داره، ولی از آنجایی که از حکم فساد در بازداشته لزومی فعلا نمیبینیم که او رو بازداشت کنیم. یعنی در واقع اگر از آن سو بازداشت نبود، او رو بازداشت میکردن. نتیجه که از بررسی دادسرای استانبول بیرون آمده، خب همزمان با یک رأی‌گیری است که حزب جمهوری‌خواه خلق برای انتخاب کاندیدای ریاست جمهوری خودش داره انجام میده. خب یک کاندیدا داره و اون هم اکرم امام اوغلو شهردار استانبوله و خب طبیعتاً انتخاب خواهد شد. میشه گفتش که اپوزیسیون و در رأس اونا حزب جمهوری خواه خلق میخوان که با یک کاندیدای مشخص که احتمال رأی آوری بالایی هم داره در مقابل اردوغان یا هر کس دیگری از حزب عدالت توسعه قرار بگیره. به این معنا اپوزیسیون داره همه تخم مرغ‌ها رو تو سبد امام اوغلو میریزه و معتقده که او میتونه دریچه ای باشه برای یک دموکراسی. اما نکته اینجاست که به لحاظ قانونی و حقوقی راه هایی که امام اوغلو به ریاست جمهوری برسه بسیار تنگه. او هم یک پرونده از قبل داره که هنوز به نتیجه نرسیده، پرونده‌ای به نام احمق که 2 سال و 7 ماه حبس برای او در نظر گرفته بودند. همچنین مسئله دیپلمش وجود داره که باید به لحاظ قانونی نسبت به او اعتراض کنه در مقابل همه این حکم‌هایی که احتمالاً خواهد گرفت و باید اعتراض کنه. وجود این حکم‌ها یا زمانی که برای اعتراض برای این حکم‌ها در نظر گرفته شده احتمالاً چنان خواهد شد که او نتونه در رقابت انتخاباتی شرکت کنه. اما نکته مهم قضیه اینجاست که اپوزیسیون معتقده که این اقدامی که دولت داره انجام میده حقوقی نیست و همش سیاسی. به خاطر همین هم اونها باید به این یک پاسخی از جنس سیاست بدن، ولی از آنجایی که معتقدن سیاست دیگه امکان انجام پذیری در مجراهای معمول خودش رو نداره، فعلا راه خیابان رو به عنوان مجرای اعتراضی خود برگزیدن. به نظر میاد که ترکیه در روزهای آینده شاهد اعتراضهای بیشتری باشه.
بله، شاهد اعتراضات بیشتری باشه. شنبه شب اعتراضات در ترکیه 327 نفر رو به بازداشت فرستاد. دولت ترکیه اونها رو به دلیل ایجاد آشوب دستگیر کرده و بازداشت اکرم امام اوغلو شهردار استانبول هم تمدید شده است و از عطا محمد تبریز تحلیلگر مسائل ترکیه می شنیدیم.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و وقتی که از واتساپ استفاده می‌کنید برای دریافت خبرها و ملاحظه اونها، در پیام رسان واتساپ هم به شماره 2420-725-970-30 میتونید صدا و دیدگاه خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا برسونید و بشنوید که سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر در مرکز توجه رسانه ها بوده و اکنون این پرسش هر روز پررنگتر می شود که چشمنداز سیاست خارجی جمهوری اسلامی حالا در سال 1404 چیست و چه روندی برای اون میشه متصور بود. هانا کاویانی از رادیو فردا.
سالی که گذشت مملو از رخدادهایی بود که بسیاری از آنها برای اولین بار اتفاق می افتاد. بحرانهایی که بالاترین سطح آن را شاهد بودیم. بسیاری از تحولاتی که ناظران را شگفت زده یا شوکه کرد در 1403 رقم خورد. از تبادل آتش میان ایران و اسرائیل، تا کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان یا سقوط بشار اسد در سوریه. حتی اقدامات ایران در زمینه هسته‌ای هم اولین هایی را ثبت کرد. از آن جمله افزایش چشمگیر ذخیره اورانیوم غنی شده در سطح 60%. و چنین تحولاتی ایران و ایرانی ها را به 1404 رسانده است. سالی که ناظران حوزه روابط بین الملل با بیم و امید و شاید بیشتر بیم به آن می نگرند. حمید رضا عزیزی، پژوهشگر ساکن برلین.
در طی دست کم یک دهه اخیر هیچ سالی رو ما به اندازه این سال پیش رو از منظر حساسیت هم دیپلماتیک و هم نظامی نداشتیم و نخواهیم داشت.
روزهای پایانی سال 1403 همراه بود با گمانه‌زنی‌های بیشمار درباره آینده روابط تهران و واشنگتن، خصوصا پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای اولین بار برای علی خامنه‌ای نامه نوشت و خواستار شروع مذاکره با تهران شد تا شاید راهی برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران بیابند. هرچه از سوی رئیس جمهور آمریکا تمایل به گفتگو و حل و فصل مسالمت‌آمیز به جای نظامی مطرح می‌شود، در تهران رهبر جمهوری اسلامی از عدم اعتماد به طرف مقابل می‌گوید و به نوعی پیشنهاد مذاکره را رد می‌کند. همین رویکرد موجب می‌شود تا علی واعظ، مدیر برنامه ایران در مؤسسه بین‌المللی بحران در واشنگتن، سال پیش رو را با توجه به یک بنبست دیپلماتیک با آمریکا سال ابر بحران‌ها برای ایران بخواند.
به نظر میاد که جمهوری اسلامی با یک فلج عضلانی در تصمیم گیری مواجه است. این به احتمال زیاد مربوط به برحال سن رهبر جمهوری اسلامی و اون حباب سیاسی است که او در او زندگی میکنه، ولی با توجه به بحران‌های مختلفی که کشور با اونها روبروست، از بحران جانشینی گرفته تا بحران اقتصادی، بحران‌های اجتماعی و بحران سیاسی که با اخته کردن دولت پزشکیان نظام دچار اون خواهد شد، به هر حال به نظر میاد که این سیستم به طور کلی قابلیت اصلاح و بهبود شرایط رو از دست داده و چون در واقع چشم‌انداز مثبتی وجود نداره برای خروج از این بحران‌ها به نحوی که در واقع کشور رو دچار مشکلات بیشتری نکنه، به نظر میاد که سال پیش رو متاسفانه فقط پر از خبرهای نگران کننده برای ایران خواهد بود.
یکی از حساس‌ترین نقاط تقویم سیاست خارجی در سال 1404 تاریخ انقضای قطعنامه 2231 در روز 26 مهر ماه است، روزی که همه طرف‌های توافق هسته‌ای به اهمیت آن واقفند. اهمیت انقضای این قطعنامه شورای امنیت در این است که وقتی دیگر موضوعیت نداشته باشد، همه شش قطعنامه پیشینی که تحریم‌های سنگین علیه ایران اعمال می‌کرد هم منقضی می‌شوند. آمریکا که در این زمینه نمی‌تواند اقدام مستقیم انجام دهد، اما اروپایی‌های در برجام نگران از گسترش برنامه هسته‌ای تهران، تهدید به استفاده از مکانیزم ماشه یا سنپ‌بک کردند. حمید رضا عزیزی در برلین میگوید مهمترین تلاش‌های دیپلماتیک تهران در ماه‌های اخیر هم معطوف به همین موضوع بوده است.
ایران تلاش کرده که روند دیپلماتیک با اروپا رو باز نگه داره، مشخصاً با این امید که بتونه جلوی فعال شدن مکانیزم ماشه رو بگیره و زمان بخره برای پیدا کردن یک راه حل یا راهکاری در قبال دولت آقای ترامپ، و از طرف دیگه هم تلاش کرده که از طریق تسریع روندهای دیپلماتیکی که از قبل در منطقه آغاز کرده بود، به خصوص با کشورهای عربی مثلا عربستان، سعودی، امارات و غیره، به نوعی در واقع پتانسیل تنش‌ها رو پایین بیاره.
همانطور که آقای عزیزی پیشتر نیز اشاره کرد، یکی از دلایل حساسیت 1404 نه فقط دیپلماتیک بلکه نظامی است. در طول سال گذشته بسیاری از خطوط قرمزی که پیشتر در این زمینه فرض می‌شد مفهوم خود را از دست داد و ایران و اسرائیل بعد از دهه‌ها نبرد غیر مستقیم به خاک یکدیگر حمله کردند. اگرچه این تبادل آتش چندین بار تکرار شد، اما با تلاش مضاعف بازیگران متعدد منطقه‌ای و بین المللی سعی در محدود کردن آن شد. حالا اما با روی کار آمدن رئیس جمهوری تازه در آمریکا که روابط خوبی هم با نخست وزیر اسرائیل دارد، صحبت از اقدام نظامی آن کشور علیه تأسیسات هسته‌ای ایران بسیار داغ است و آشکارا به عنوان یکی از دو گزینه در قبال پرونده هسته ایران مطرح است. مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی در دانشگاه ایالتی میزوری:
میشه گفت به هر حال تهدید اصلی که ایران رو تهدید خواهد کرد مسئله اسرائیل هست و اینکه آیا بهانه‌ای برای حمله به ایران پیدا خواهد کرد در سال 1404، این یک مسئله جدی هست. با در نظر گرفتن اینکه خب ایران هم داره سعی میکنه که اون عمق استراتژیک خودش رو دوباره بازسازی بکنه، میخواد کمک به حزب الله رو از سر بگیره و احتمالاً حماس و مسائل مانند این که میتونه نقطه بحرانی باشه با اسرائیل.
اما به نظر میآید این نقطه بحران چیزی است که همگان در حال تلاش برای اجتناب از آن هستند، چرا که به گفته حمید رضا عزیزی در برلین پیامدهای آن نه فقط ایران بلکه بسیاری دیگر را درگیر خواهد کرد.
در صورتی که اون سناریوی حداکثری، یعنی یک حمله نظامی اسرائیل اتفاق بیفته که خب طبیعتاً بدون دست کم چراغ سبز ایالات متحده، اگر نه همراهی کامل امکان پذیر نخواهد بود، من پیش بینی میکنم که روابط با کشورهای عربی هم دستخوش یک تحول منفی قابل توجه بشه، به این خاطر که طبیعتاً میشه انتظار داشت که ایران در پاسخ تلاش بکنه که منافع ایالات متحده رو هم در منطقه هدف قرار بده، همونجوری که بارها و بارها مقامات ایرانی تهدید کردن، و در اون صورت ما عملا یک سناریوی جنگ منطقه‌ای رو خواهیم داشت.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در همین حدود 3 ماهی که بار دیگر به کاخ سفید بازگشته بارها گفته است که گزینه نظامی مطلوب او نیست، حتی اگر اطرافیانش متمایل به این اقدام باشند. او حتی در زمان امضای یادداشت ریاست جمهوری که دستور بازگشت کارزار فشار حداکثری را میداد هم تاکید کرد که ترجیح می‌دهد نیاز به اعمال این فشار همه جانبه علیه ایران نباشد و تهران به میز گفتگو با واشنگتن روی خوش نشان دهد. فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین الملل در واشنگتن، این رویکرد در پایتخت آمریکا را فرصتی می‌داند که تهران اراده استفاده از آن را ندارد.
دونالد ترامپ کسی هست که میخواد خودش رو در تاریخ به عنوان دیل میکر و کسی که تونسته یه توافق گسترده و متفاوت ایجاد بکنه به ثبت برسونه. در این حال خیلی هم به ساز و کارهای نرم وفادار نیست و حتی در آمریکا هم شاید تنها رئیس جمهوری هستش که میتونه کنگره جمهوری خواه رو مجبور بکنه که کاری که میخواد رو انجام بده، حتی در مورد یک کشوری مثل ایران. اگر که جمهوری اسلامی و سردندارانش درایت داشتند و میتونستند با آقای ترامپ روابط مستقیم، مذاکرات مستقیم و بدون واسطه داشته باشند، احتمال اینکه و حاضر بودن تغییرات جدی ایجاد بکنند و مشکلات رو حل و فصل بکنند، یه فرصت استثنایی می بود که میتونست تغییر جدی ایجاد بکنه. ولی این مذاکرات با واسطه عملاً کسانی رو دخیل میکنه در پرونده که تضاد منافع دارن خیلی وقتا.
واسطه های مورد اشاره خانم پزشک امروز متعدد هستند. ایران از یک سو با متحدان اروپایی آمریکا در حال گفتگوست. رایزنی هایی که به گفته دو طرف هنوز تبدیل به مذاکره نشده است. به جای عربستان سعودی، قطر یا عمان، امارات متحده عربی این روزها واسطه رساندن نامه دونالد ترامپ به تهران می شود. و حالا آنطور که برخی اظهار نظرها نشان داده و مهرزاد بروجردی می گوید، مسکو هم در این میان می تواند نقش‌آفرینی کند.
اگر جنگ اوکراین پایان پیدا بکنه و روابط امریکا و روسیه بهتر از گذشته بشه، میشه متصور شد که امریکا از روسیه بخواد که از روابط حسنش با ایران استفاده بکنه برای اینکه ایران رو به پای میز مذاکره بیاره در رابطه با مسائل اتمی و اونجا امتیازی بده و مانند گذشته مثلا بحث این باشه که ایران اورانیوم غنی شده بالای 60%ش رو بخواد به روسیه بفرسته یا شیوه های مانند این.
البته آنطور که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در هفته های اخیر گفته، او نگران است که واشنگتن برخلاف گفتگوهایی که به دستیابی به برجام منتهی شد به موضوع هسته‌ای بسنده نکند و در پی دستیابی به توافقی گسترده تر با تهران باشد که موضوع نفوذ ایران در منطقه و حمایت از گروه های نیابتیش را هم در بر بگیرد. روی کردی که رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه آن را غیر واقع بینانه می داند. با توجه به چنین شرایطی است که کارشناسان حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل اوضاع ایران در سال 1404 را بغرنج و حساس ارزیابی می کنند. وضعیتی که با در نظر گرفتن زمینه های اقتصادی ایران، بحران مشروعیت و میزان نارضایتی جامعه میتواند به گشایشی دیپلماتیک منجر شود، اما آن روی سکه میتواند درگیری نظامی، خروج از پیمان عدم اشاعه یا NPT و انزوای هرچه بیشتر ایران رقم بخورد.
از هانا کاویانی از رادیو فردا میشنیدیم. عزیزان بسیار مشتاقیم، نه ما در رادیو فردا که میلیون ها شنونده ما مشتاق هستند که از شما، بله شمایی که دارید به ما گوش میکنید، صدایی بشنوند یا دیدگاهتون رو متوجه بشن. 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ به طور رایگان شما را به این میلیون ها شنونده متصل میکنه و وقت شنیدن سرخط چند خبر است. همزمان با جشن های نوروز در ایران، گزارش از بازداشت چندین نفر در مناطق مختلف کشور به وسیله دستگاه قضایی حکایت میکنند و وزیر امور خارجه ایران میگوید مذاکره با آمریکا تنها در صورت تغییر سیاست فشار حداکثری واشنگتن ممکن خواهد بود. استیو ویتکوف گفته که تماس دونالد ترامپ با علی خامنه ای تلاشی است برای اجتناب از اقدام نظامی علیه ایران. مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز یکشنبه اعلام کرد هدف آمریکا برچیدن کامل برنامه هسته‌ای ایران است. بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شهروندان تهرانی در سال 1403 تنها 7 روز هوای پاک داشتند. پاپ فرانسیس، رهبر 88 ساله کاتولیکای جهان، روز یکشنبه پس از 5 هفته بستری بودن به دلیل ابتلا به زاتوریه از بیمارستان مرخص و به واتیکان بازگشت. و دادگاه ترکیه حکم بازداشت شهردار استانبول را صادر کرد و ارتش پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد در درگیری با شبه نظامیان اسلامگرای تندرو در مرزهای غربی این کشور با افغانستان 16 تن از آنها را کشته است. و دادگاهی در ترکیه روز یکشنبه، همونطور که پیشتر اعلام کردم، بازداشت رسمی اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول و از رقبای اصلی رجب طیب اردوغان رو صادر کرده و دستور داده که تا زمان برگزاری دادگاهش در زندان بمونه. شورای اروپا، نهادی که بر ترویج حقوق بشر و دموکراسی تمرکز داره، اما تصمیم به زندانی کردن شهردار استانبول رو به شدت محکوم کرده. و آخرین سرخط خبر این که کاخ سفید واشنگتن میگوید مالکیت آمریکا بر نیروگاه‌های اتمی اوکراین بهترین راه حفاظت از آنهاست.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
در چند روزی که از آغاز سال نو گذشته، همایش‌های مختلفی در نقاط مختلف کشور برگزار شده که در برخی از آنها نشانه‌هایی از تمایلات قوم‌گرایانه، سوگیری‌های مذهبی، باستانگرایی و نوعی ملی‌گرایی رو شاهد بودیم. برای بررسی و ارزیابی این رویدادها که از جمله در شهر ارومیه ابعادی وسیع‌تر داشت، با رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر، در فرانسه گفتگو کردیم.
تا جایی که من میدونم از شکلگیری حکومت دینی در ایران 46 سال پیش مشخص بود که حکومت اسلامی در تضاد کامل با اون چیزی که هر جای دنیا بهش میگن ملی، مشخص بود که هرچه این حکومت اسلامی جلوتر بره و بیشتر تیشه به ریشه دین و تیشه به ریشه کشورداری و کشور بزنه، اون چیزی که رشد میکنه به صورت طبیعی ایده ملی، ایده ناسیونالیسمه. اون چیزی که پس از جنگ متفکرین به روی این اندیشه رفتن که باید به این ناسیونالیزم یک چارچوب تئوریک درست داد، وگرنه از دل ناسیونالیزم در کشور ما همون چیزی بیرون خواهد آمد که در منطقه خاورمیانه و در اروپا برهه‌های مختلف تاریخی مشاهدش بودیم، یعنی جنگ‌های خونین قومی و مذهبی به خاطر اینکه چارچوب تئوریک، چارچوب نظری اون ناسیونالیزم درست فکر نشده بود و به بیراه رفت. این قضیه فقط مختص به بس از انقلاب هم نیست، شما پیش از انقلاب هم یک چارچوب نظری درست برای ناسیونالیسم ایرانی نداشت. شناخته شده ترین صورت و وجه این عدم یک چارچوب فکر شده صحیح برای این قضیه پیش از انقلاب حزب رستاخیز دیگه، که اعراب هم نمونه‌شو داشتن، بهش هم گفتن بس، یعنی همون رستاخیز که به شدت قومی و نژادی بود در میان اعراب، و در ایران هم تبدیل شد به سیستم تک حزبی به رهبری اعلیحضرت همایونی و نتیجهش رو هم دیدیم. پس از انقلاب هم که اصلا با ایدئولوژی پایه و اسلامی و امت بنیاد حکومت اسلامی در تضاد بوده. در نظر فرصتی پیش نیومده که یه چارچوب تئوریک صحیح برای این قضیه تدوین بشه که باید بشه، به یه ناسیونالیسم ایرانی شهر و محور باید بره و تدوین بشه در اون چارچوب، وگرنه همون چیزی رو در ایران شاهد خواهید بود که همین دیروز در ارومیه دیدیم. ما نمونش رو پس از فروپاشی اتحاد شوروی در قفقاز داشتیم، ما نمونش رو در یوگسلاوی سابق داشتیم، نمونش رو در اروپای غربی در جنگ جهانی اول داشتیم، نمونش رو پس از فروپاشی عثمانی در فلات آناتولی در ترکیه داشتیم، نمونش رو امروز در اسرائیل داریم که یک ناسیونالیسم یهود به شدت و قومی به خودش گرفته. اینو خود منتقدین نتانیاهو در اسرائیل میگن و خطراتش در ایران کاملا مشخصه که میتونه چی باشه.
آقای پرهام، در سوی دیگر این وقایع ارومیه، ملیگرایی رو در ماجرای سال نو در طوس، نیشابور، تخت جمشید، پاسارگاد و دیگر نقاط ایران شاهد بودیم که موج جمعیت در اونها حضور یافتند. همایش‌هایی که بدون فراخوان خودجوش بودند، درست برخلاف همایش‌های مذهبی که شرکت کننده ها رو با اتوبوس به محلی میارن، صرف غذا و مخلفات هم شامل حالشون میشه. حالا پرسش از شما اینه که این همبستگی ملی نشانه چه میتونه باشه؟
شما در این رویدادهایی که در نوروز شاهدشون در جاهای مختلف، نشانه های از کژفکری و به بیراهه نجات پرستی هم درش میبینید. اینجوری نیست که ما شاهد یک جنبش همبستگی ملی و مبتنی بر یک رهبری صحیح که اون هم مبتنی بر یک چارچوب نظری صحیح باشه باشیم، اینجوری نیست. و ببینید، شما در هر کارستان انسانی میخواد در هر زمینه‌ای که باشه، شما به تئوری نیاز دارید. تئوری نداشته باشید، به بیراهه میره اون کارستان، اون پروژه. در هر زمینه‌ای که شما فکرشو بکنید اینجوری است. کار تئوری پردازی، نظریه پردازی، کاری است که عمدتاً در جامعه مدنی شکل میگیره. در نتیجه وقتی که شما یک جامعه مدنی آسیب دیده دارید، یک جامعه مدنی دارید که اصلا اون ایدئولوژی پایه امتگرا در حکومت دینی باهاش در تضاد ایدئولوژی که نمیذاره این شکل بگیره، در نتیجه شما در سطح مردم، در سطح توده ها با واکنش هایی روبرو میشید که کاملا قابل فهم هستند. یعنی در مردم میدونن چه چیزی رو نمیخوان و اینو به اشکال مختلف نشون میدن، ولی اونجایی که وارد عرصه ایجابی میشید و باید مردم در کنش های خودشون نشونن چه چیزی رو میخوان، اونجاست که ضعف نظری و ضعف تئوری که اون جامعه رو میبینید، ضعف رهبری فکری رو میبینید که رهبری فکری درست وجود نداره و در نتیجه شما میبینید تمام فضای سبز حافظیه رو میزنن، لگدمال میکنن، از بین میبرن، خسارات بسیار زیادی وارد میکنن، یا در جاهای دیگه شعارهای نژادی میدن که بسیار خطرناکه، خود به ویژه در منطقه خاورمیانه میتونه منتهی به فاجعه بشه، همچنین که قبلا شده. به ویژه که شما با دشمنان سرسختی هم روبرو هستید، از جمله دشمنانی که دانسته یا نادانسته ردای ایرانگرایی هم برتن کردن و عملا در بسیاری از مواضع، از جمله مثلا گفتگو با آمریکا و حل مشکلات بزرگ کشور، همسو هستند با رادیکال ترین جریان های مذهبی داخل کشور، یعنی جبهه پایداری، و اینها هم همسو هستند با جریان هایی که از دشمنان منطقه‌ای ایران شکل گرفته، دشمنانی که به هیچ وجه خواهان حل مشکلات ایران با آمریکا نیستند، خواهان دیدن یک ایران ملی و مقتدر اصلا نیستند، از توان مالی بالا و بعضن از توان اطلاعاتی بالا برخوردار هستند، تا جریان های عملا تجزیه طلب و همسو با جریان های دشمن ایران و دشمن موجودیت ایران عمل کرده و عمل میکنه.
نشانه هایی از تمایلات و گرایش های قوم گرایانه، سوگیری مذهبی، از جمله نمونه بارز اون در ارومیه، و ملی گرایی در همایش های اخیر در ایران. گفتگویی بود با رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر ساکن فرانسه. و ما بشنوید که همزمان با نوروز از چند استان کشور خبر می رسد که چندین نفر بعد از برگزاری مراسم و جشن‌های نوروزی بازداشت شده و توسط قوه قضاییه تحت تعقیب قرار گرفتند. همزمان با افزایش عدم محبوبیت حکومت، هر ساله بر تعداد افرادی که تلاش میکنن سال خود را در اماکن تاریخی و نه مذهبی تحویل کنند افزوده میشود. بشنویم از پاریس صحبتی.
همزمان با نوروز و جشنهای سال نو در ایران، از چند استان کشور خبر می‌رسد که چندین نفر بازداشت شده و توسط قوه قضاییه تحت تعقیب قرار گرفتند. دادستان مرکز استان فارس روز یکشنبه سوم فروردین از دستگیری افراد معدودی در برخی از اماکن گردشگری استان فارس در زمان تحویل سال خبر داد. به گفته کامران میرهاجی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، این افراد که به تعداد دقیق و هویتشان اشاره نشده به اتهام هتاکی و اخلال در نظم و عدم رعایت شئون اسلامی دستگیر شدند. پیشتر در همین زمینه حسن حسینی فرماندار مشهد هم خبر داده بود که عده‌ای معدود در روز پنجشنبه در زمان برگزاری آیین تحویل سال در آرامگاه فردوسی واقع در منطقه توس مشهد شناسایی و بازداشت شدند. به گفته این مقام بازداشتی ها که تعدادشان 10 تا 15 نفر بوده در مراسم اخلال ایجاد کرده و شعارهای ساختار شکنانه سر داده بودند. همزمان با افزایش عدم محبوبیت حکومت و سیاست‌های مورد نظر آن در میان عامه مردم کشور، هر ساله بر تعداد افرادی که تلاش می‌کنند سال خود را در اماکن تاریخی و نه مذهبی تحویل کنند، افزوده می‌شود. آغاز سال نو خورشیدی 1404 نیز به همین ترتیب همراه بود با تجمع عده انبوهی از مردم در مکان‌هایی چون آرامگاه فردوسی در طوس مشهد، حافظیه و تخت جمشید در استان فارس. این تجمع‌ها در هر سال نو به ویژه در استان‌های کردنشین با برخورد مقام‌های شهری و استانی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز همراه شده است. در همین زمینه وبسایت کردپا روز یکشنبه خبر داد که فردی به نام سیف الله خان قفاری روز شنبه دوم فروردین پس از شرکت در مراسم نوروزی روستای قلعه کهنه سقز بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شده است. یک روز پیشتر هم وبسایت هنگاو که همچون کردپا اخبار مربوط به مناطق کردنشین را پوشش می‌دهد، خبر داده بود که کیهان تدبیری و محمد قادری، دو نوجوان 17 ساله و دو فرد دیگر اهل مریوان به نام محمد نیکپی و کاوه داستان در ارتباط با مراسم نوروزی کردستان توسط اداره اطلاعات بازداشت شدند. به این اخبار باید نام 13 نفر دیگر را هم اضافه کرد که به نوشته وبسایت سازمان حقوق بشر کردستان هفته گذشته به دلیل شرکت در مراسم نوروز در سردشت در استان آذربایجان غربی بازداشت شدند. یاکو علوی، فعال حقوق بشر اهل سقز، ساکن در پاریس:
نوروز در کردستان از گذشته اینطور بوده، الان هم هست، یک اکت اجتماعی، یک حرکت سیاسی اجتماعی میشه در نظرش گرفت. از این نظر که یعنی حداقل میتونیم بگیم که دست کم دستگاه حاکم به خوبی متوجه این موضوع شده و به همین خاطر هم به شدت سعی کرده که مقابل این بیسته. به طور خاص امسال افراد مختلفی بازداشت شدن توی روزها و ماهای گذشته که دستن در کار برگزاری این مراسم ها بودن. در اشنویه همونطور که فیلم ها و ویدیوهاش و اینها منتشر شده، در کرمانشاه همینطور، در خود سقز همینطور، در سقز دو جا به طور خاص فراخوان بود برای برگزاری مراسم. یکی همون جایی بود که پارسال در کوه جاقل پدر ژینا امینی اونجا حضور پیدا کرد و آتش رو روشن کرد در کوه جاقل. امسال اونجا اجازه ندادن و عکس‌ها و تصاویری هست از حضور نیروهای نظامی سپاه با دوشکا با سلاح‌های نیمه سنگین که اجازه ندادن به خیلی به صورت گسترده اونجا اتفاقی بیفته. در نتیجه مردم رفتن به سمت صاحب و جمعیتی رو شاهد بودیم بیشتر از اونچه که حتی در چهلم ژینا امینی دیدیم.
سال گذشته هم شبکه حقوق بشر کردستان نوشته بود که در دو ماه اول از سال 1403 دست کم 38 شهروند کرد به دلیل برگزاری یا شرکت در مراسم نوروز احضار یا بازداشت شدند.
از پاریس صحبتی می‌شنیدیم. در تمام سالهایی که از انقلاب 57 گذشته، جمهوری اسلامی تلاش کرده تا مردم را از آیین‌ها و سنت‌های کهن ایرانی فاصله دار کند و برخی از روحانیون از تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی از این آیین‌های کهن به عنوان آیین‌های ضد اسلام یاد می‌کنند. در سال‌های اخیر برخی از روحانیون زینفوز در جمهوری اسلامی تلاش کردند تا برخی از مناسبت‌های مذهبی را به جای عید نوروز جشن بگیرند، هرچند که تاکنون تلاشی ناکام بوده، اما برجسته کردن مناسبت‌های مذهبی با گرفتن جشن و چراغانی کردن خیابان‌ها و پخش شربت و شیرینی از جمله کارهایی بوده که اونا انجام دادن. اما مردم ایران با همه مشکلات اقتصادی که دارن جشن نوروز رو گرامی می‌دارن و این سنت رو ارج می‌نهند. وحید پوراستاد.
جمهوری اسلامی که آمد هر روز تلاش کرد تاریخ گذشته را محو کند، اگر آن تاریخ با جشن و رقص و تاریخ باستان همراه بود. برای حاکمان اسلامی هویت ایرانی از زمانی شروع می شد که تاریخ و شیوه آن را خودشان نوشته باشند. روحانیون که در سال 57 قدرت را به دست گرفتند و روی فرهنگ باستان ایران خط قرمز کشیدند. برای آنها نوروز باستانی هم باید کمرنگ می شد. سالها بعد آیت الله خامنه ای در مشهد و در سال 77 گفت نوروز باستانی نوروزش خوب است اما باستانیش بد است، زیرا نوروز جشنی در خدمت حکومت‌های استبدادی قبل از اسلام بود.
عید نوروز را اسلام گرفت، محتوای انسانی و اسلامی و معنوی به آن داد به مردم. ما ایرانی ها عید نوروز را دوست می‌داریم، اون را جشن می‌گیریم، اما جشن ما یک جشن سالم است. هر کدام از این مراسم قدیمی که اسلام برخورد می کند این جور برخورد می کند. البته بعضی از مراسم هست که قابل اصلاح نیست. مثلا اسلام درباره مراسم خرافی از روی آتش پریدن حرفی ندارد.
حتی برخی از روحانیون پا را از ادب و فرهنگ فراتر گذاشته و نوروز را جشن گاو و خر دانستند که علف می خورند و جنبه عقلانی ندارد. صدای آیت الله محسن حسینی تهرانی.
نوروز عید زرتشتی هاست و اسلام به طور جد با این مسئله مخالفت کرده. دین ما عید قدیر را عید می داند، عید فطر و عید قربان را عید می داند، عید مبعث را عید می داند. عیدی که جنبه عقلانی داشته باشه. علف از توی زمین در میاد برای من که عید نیست، برای اون گاو و خر عید است که باید بهتر بچره و بهتر از این زمین استفاده بکنه. بنده که علف خار نیستم که بخوام خوشحال بشم اینا.
روحانیون زینفوز در جمهوری اسلامی ایران تلاش کردند تا 22 بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی یا برخی از مناسبت‌های مذهبی مانند عید قدیر یا عید فطر را به جای عید نوروز یا دیگر مناسبت‌های باستانی و ملی مانند مهرگان جشن بگیرند. علی اکبر رائفی پور، سخنران نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی:
ما بی ارزه ایم، اینقدر غیرت نداریم. یه عید نوروز میاد تیکه پاره میکنه خودمونو که حالا چی شده؟ زمستون شده بهار، درک بهارم میشه تابستون. ما به کجا برمیخوره؟ به تعداد عمرتون این بهارا دیدید چی شده؟ یعنی اصل عید ما عید قدیر بود. شهر رو بریزید به هم، نور افشانیاتون رو بذارید برای قدیر.
حسن یوسفی اشکوری، دین پژوه ساکن آلمان، میگوید اگر مقام های جمهوری اسلامی قدرت و توانش را داشتند قطعا نوروز را از رسمیت میانداختند، زیرا سنت ها و آیین های ایرانی را مخالف با ایدئولوژی سیاسی خود میدانند.
اصولا در جمهوری اسلامی با توجه به دیدگاه بسیار غلیظ اسلامگرایانه ای که هست و اسلام و دین وان یک ابزار ایدئولوژیک برای هویت بخشی به حکومت مطرح شده، مسئولان جمهوری اسلامی با دید و انگیزه سیاسی هم نمیتوانند با سنت ها و آیین های ایرانی سلا سازگاری داشته باشند و تمایلی داشته باشند، برای اینکه اون رو مانند گذشته در تعارض با هویت دینی و با ایدئولوژی رسمی حکومتی خودشون میبینند.
حاکمیت جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تا مردم از آیین‌ها و سنت‌های کهن ایرانی فاصله بگیرند، تلاش ناکامی که با وجود همه صداهایی که از تریبون‌های رسمی علیه آیین‌های کهن پخش می‌کنند توجهی از سوی بیشتر ایرانیان دریافت نمی‌کنند. آیت الله احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران در سال 91:
اگر کسانی بخوان این نوروز رو با سبقه دینیش فقط ببرن به سبقه ناسیونالیستیش، فقط ببرن به سبقه ملیگراییش. این همون جشنهای 2500 ساله ننگین شاهنشاهی است. اونها در شأن ملت نیست. نوروز دینی آری، اما ادای دیگران رو درآوردن نادرست و غلط هست.
ایرانیان با زنده نگه داشتن نوروز باستانی به دنبال حفظ هویت ملی خود در مقابل حاکمیتی هستند که میخواهد همه اینها را محو و نابود کند. هر چقدر حاکمیت فشارها و امکانات مادی و غیر مادی پیدا و پنهان آورد تا جشنها و نوروز باستانی ایرانیان را کمرنگ کند، اما مردم نگذاشتند این آیین‌های باستانی محو شود. چه کم و چه زیاد، چه در فقر و تنگ دستی و چه در دوران غم و شادی، حتی اگر دخترانی که بدون حجاب خودشان را به شکل حاجی فیروز در بیاورند، در خیابان برقصند، به مردم و آبرین حس خوب بدهند و در نهایت هم بازداشت شوند.
از وحید پوراستاد میشنیدیم در مورد اینکه جشن نوروز در ایران همیشه گرامی داشته میشه و این سنت واقعا ارج نهاده میشه بهش. و ما بریم و خیلی زود برگردیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
نتیجه تحقیقات علمی در دانشکده پزشکی دانشگاه هکنسک در آمریکا نشون میده احتمال مبتلا شدن به زوال عقل در بزرگسالانی که تحصیلات دانشگاهی دارن، به چند زبان آشنا هستن و به ویژه فعالیت اجتماعی دارن کمتر از سایر افراده. بریم و بیشتر بشنویم در این باره از جمشید زند.
شاید یک دو ساعت وبگردی و خواندن مطالب مختلف و فعالیت در فضای مجازی زیاد هم بد نباشد. تحقیقاتی که بر روی گروهی از بزرگسالان بین سنهای 50 تا 65 انجام شده نشان می‌دهد که فعالیت روزانه در فضای مجازی می‌تواند خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش دهد. در این تحقیقات که 18,000 بزرگسال در آن شرکت کردند، در ابتدا هیچ کدام از آنها علائمی از زوال عقل نداشتند، اما با گذشت زمان میزان ابتلا به زوال عقل در گروهی که به صورت مرتب از اینترنت و فضای مجازی استفاده نمی کردند در مقایسه با آن دسته که هر روز یکی دو ساعت از اینترنت استفاده می کردند دو برابر شده بود. گوانگچو یکی از محققان این پروژه در دانشگاه نیویورک می گوید فرضیه این است که فعالیت در فضای مجازی می تواند به رغم اینکه مغز پیرتر می شود قدرت ادراک افراد را حفظ کند و تا حدودی خطر ابتلا به زوال عقل را هم کاهش دهد. یافته دیگر این تحقیقات این است که وبگردی افراد کهنسال می تواند به فعالیت عصبی مغز کمک کند و در نتیجه مغز را سالم نگاه دارد. خانم چو در این حال تأکید کرده که حضور بیش از حد در فضای مجازی و استفاده از اینترنت میتواند نتیجه عکس بدهد و قدرت ادراک افراد کم شود. استفاده یکی دو ساعته از اینترنت به تنهایی راه پیشگیری از زوال عقل نیست و اگر با ورزش، خواندن، سفر، غذای سالم، ترک سیگار و محدود کردن مصرف الکل ادغام شود، خطر ابتلا به زوال عقل هم کمتر می شود.
از جمشید زند میشنیدیم. و ما باستانشناسان میگویند در جریان کاوش در غار قمری در خرم‌آباد به شواهدی از زندگی انسانهای نئاندرتال در این منطقه از ایران دست یافتند، شواهدی که گفته میشود قدمتی بین 40 تا 80 هزار سال دارند. جزئیات بیشتر از هومن عسکری بشنویم.
باستانشناسان میگویند در یکی از نقاط استان لرستان ایران به شواهدی از زندگی انسانهای نئاندرتال در حدود 40 تا 80 هزار سال پیش دست یافتند، در غار قمری شهرستان خرم‌آباد، جایی که در سال 1380 خورشیدی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید و پیشتر معلوم شده بود که روایت‌های زیادی را از پیشا تاریخ ایران در ورای هزارها در دل دارد. I'm غار قمری در نزدیکی خرم‌آباد واقع شده و این روزها باستانشناسان حسابی در آنجا مشغولند و تا کنون تایید کردند که با خاکبرداری در محل موفق شدند قطعاتی از قبیل ابزار سنگی، استخوان حیوانات شکار شده مانند بز کوهی و گوزن، بقایای اجاق آتش و آثار سفالی کشف کنند. به نوشته منابع باستانشناسی، کشفیات اخیر سند دیگری است درباره پیشینه ماقبل تاریخی این منطقه. به نوشته شرکت توسعه گردشگری ایران، عملیات کاوش از 24 بهمن ماه امسال با نظارت فریدون بیگلری از موزه ملی ایران و سونیا شیدرنگ از دانشگاه بهشتی آغاز شد. مدیر کل میراث فرهنگی لرستان یافته‌های جدید را مربوط به بازه چند ده هزار ساله از دوران پارین سنگی تا دوره‌های بعدی تاریخی دانسته. این مقام رسمی تایید کرده که به احتمال فراوان بخشی از آثار کشف شده متعلق به انسان‌های ناندرتال است. کاوشگران می‌گویند در همین حال آثاری از دوران سلوکی و اشکانی را هم در غار قمری خرم‌آباد کشف کردند. افزون بر اینها یک پناهگاه صخره‌ای هم در نزدیکی غار کشف شده که به گفته باستانشناسان حاوی آثاری از سکونت انسان در دوره‌های پارین سنگی میانه تا دوره مس سنگی بوده است. در همین حال باستانشناسان می‌گویند به شواهدی دست یافتند که نشان می‌دهد این پناهگاه به صورت همزمان با غار قمری مورد استفاده قرار می‌گرفته. غار قمری ایران نخستین بار در سال 1344 خورشیدی به دست فرانک هول، باستانشناس و خاورشناس آمریکایی و بعد از آن در سال 1390 خورشیدی از سوی بهروز بازگیر، باستانشناس مطرح ایرانی کاوش شده است. پژوهشگران می‌گویند کشف‌های اخیر در لرستان ایران اطلاعاتی کم نظیر را از سیر تمدن و تاریخ بشر در غرب ایران و کل منطقه خاورمیانه فراهم کرده که چه بسا بخش‌های بسیاری از آن هنوز برای ما ناشناخته باقی مانده است.
از غار قمری خرم‌آباد یک سر بریم به سوی کتری و قوری چای. خبر خوب برای دوستداران چای. گروهی از پژوهشگران میگویند دم کردن چای میتواند آب را از آلاینده های خطرناک موجود در آن پالایش و تصفیه کند. حالا بریم و بشنویم از اردشیر طیبی.
پژوهشی تازه که توسط دانشمندان در دانشگاه نورث وسترن در آمریکا انجام شده است نشان میدهد دم کردن چای میتواند به طور مؤثری آلاینده های خطرناک موجود در آب را از جمله فلزات سنگینی مانند سرب و کادمیوم تصفیه کند. تیم تحقیقاتی در این مطالعه که نتایج آن در مجله علوم غذایی و فناوری توسط انجمن شیمی آمریکا منتشر شده است، به این نتیجه رسیده که چای با برقراری پیوند شیمیایی با اتم‌های باردار فلزات سنگین در آب آنها را از بین می‌برد. بنجامین شیندل نویسنده ارشد این مطالعه به نشریه بریتانیایی گاردین گفت که یک فنجان چای سیاه که به مدت 5 دقیقه دم کشیده باشد 15% غلظت کمتری از یونهای سرب موجود در آب را در خود دارد. اگرچه تیم تحقیقاتی عواقب احتمالی این کاهش فلزات سنگین در آب بر سلامت انسان را بررسی نکرده است، اما به گفته شیندل این میتواند به طور بالقوه بیماری‌های مرتبط با مصرف فلزات سنگین را کاهش دهد. مطالعات پیشین نیز نشان داده بودند افرادی که چای می‌نوشند ممکن است کمتر در معرض خطرات سکته، زوال عقل و حتی مرگ باشند. شیندل و همکارانش در این مطالعه با چندین نوع آب حاوی غلظت‌های مشخصی از یون‌های فلزات سنگین چای دم کردند. سپس غلظت این یون‌ها را پس از دوره‌های مختلف دماوری با محلول‌های بدون چای مقایسه کردند. سپس آنان روی سرب متمرکز شدند و دریافتند که زمان‌های دماوری طولانی‌تر چای سیاه و دماهای بالاتر آب با کاهش بیشتر غلظت یون‌های سرب همراه بود. علاوه بر این گروه از محققان دریافتند که چای آسیاب شده تأثیر بیشتری نسبت به برگ‌های کامل چای داشت. گروه تحقیقاتی همچنین دریافت که چای‌های سیاه، سبز و سفید غلظت یون‌های سرب در آب را به میزان بیشتری نسبت به چای بابونه، چای رویبوس و چای اولونگ کاهش دادند. همچنین این مطالعه نشان داد مواد سازنده کیسه‌های چای کیسه‌ای نیز در کاهش یون‌های سرب در چای اهمیت دارند. کیسه های سلولوزی غلظت یون های سرب را کاهش دادند، اما کیسه های پنبه یا نایلونی این کار را نکردند. آمارهای جهانی نشان می‌دهد که چای پس از آب دومین نوشیدنی پرمصرف در جهان است و سالانه 5.5 میلیون تن چای در جهان مصرف می‌شود. صادق حسینی مدیر سندیکای کارخانه های چای شمال کشور به تازگی اعلام کرده بود که سالانه 60 تا 70 هزار تن چای در ایران مصرف می شود.
از اردشیر طیبی می شنیدیم و بریم از خیام بشنویم. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است، از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است. عزیزان، در پایان برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا شبی خوش براتون آرزو میکنیم و امیدوارم که یک دوشنبه کم دغدغه در چهارمین روز از بهاران در انتظارتون باشه. خدا نگهداره تک تک شما.